هم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک جوان همیشه تلاش کردیم در کارهای خود، در زندگی خود که بر نظم رعایت بکنم. ما همون گونه که در خانه هستیم زندگی میکنین، نظم را هم در خانواده خود، هم در اجتماع و هم در اداره که من در اونجا مثلا کار میکنم بر نظم رعایت بکنم.
خب وقت کم داریم و صحبت های استاد شرف‌الدین عظیمی رو میشنویم که کارشناس برنامه هستن و استاد دانشگاه و روانشناس در شهر کابل.
سلام به همه عزیزان کافه صبح و امیدوار هستم همه خوب باشن. یک انسان چگونه میتونه منظم باشه؟ تحقیقات و مطالعات به این باور هستن که هر انسان منحصر به فرد است. هر انسان میتونه به خودش طبق عادات خودش، طبق توانایی های خودش برنامه های خود را بسنجه و موفق و خوشبخت به در از اون برنامه های خود. اما در کل بعضی از نکاتی هست و مواردی هست که اکثریت موافق هستند که او اگه مراد شود میشه انسان منظم شا. انسان منظم کسی است که بر هر کارش جای منظم، وقت منظم و زمان منظم و مشخص داشته باشه. یعنی هر مکان را بفهمه که در اینجا چی کنم، مثلا در فاتحه چی کنم، در محفل خشوع شادی چی کنم، در محفل و پروگرام و برنامه علمی و تخصصی چی کنم، در یک برنامه فرهنگی چی کنم و در یک برنامه اجتماعی چی کنم. برنامه منظم دارن افراد. اگه میخواهی که منظم شان باید برنامه منظم داشته باشن، باید به همه چیز جای و مکان و اینا رو مشخص کنن، هر چیز در جایش بگذارن. دوستان و عزیزان زیادی هستن که یک مدتی از زمان صبحشان پشت جراب A و پشت جراب B ضایع میشه و یا همونطور انگشتر خود را گم میکنن، ساعت خود را گم میکنن، همسال هم موارد. اگر به کتاب ها، به کمپیوتر، به گوشکی، به ساعت، به انگشتری، به جراب، به این، به آن، به کرتی، به همه چیزا جایشان مشخص شد میتونه کمک کنه. از کتابچه یا یادداشت اگر استفاده بکنیم بسیار میتونه ما رو کمک بکنه، به خاطر که ما اگر از روی یک یادداشت به یک فروشگاه میریم و اونجا فروشگاه شاید چیزای زیاد خوش ما بیایم و یک بی‌نظمی در ما و خریداری ما ایجاد میشه، خوب است در هر جایی که میریم از یک آجندا و یک لیست خاص بریم. من شخصا تجربه دارم که دوستا و عزیزای زیادی که مثلا میمانی گرفته یا محفل گرفته، ختم گرفته، محفل گرفته، همه چیزا بوده مثلا نمک نبوده، همه چیزا بوده مثلا یک چاقو نبوده. ای اگر لیست شوه از قبل و از روی لیست تهیه شوه ایده میشه بگویم که میتونن در قسمت نظم کمک ما بکنن. همیشه باید از جنتری استفاده شوه. جنتری میتونه یا سالنما میتونه که برای ما رخصتی ها را، تعطیلی ها را، اینا رو همه را به ما بکشه و به ما کمک بکنه کدام روز چی وقت از چی رقم است. این میتونه کمک کنه، ما رو میتونه منظم بسازه. به هر کار اگر زمان مشخص شوه که در این زمان انجام شوه، این میتونه کمک ما بکنه. بعضی از مسئولیت ها را اگر آدمی نمیتونه کمک بکنه یا نمیتونه انجام بده، خوب است به بقیه اعضایی که و افراد و اشخاص که اونا فرصت شدارن مثلا اونا را انجام بده. یا میتونیم که مثلا ماش خود را وقتی از بانک میگیریم خوب است امروز خریداری را تنظیم کنیم. و من نظری میست که برنامه ها معمولا سالوار باشه، ماهه باشه، یعنی فصلوار باشه و همونطور بیایه به برنامه ماهانه و هفتوار و روزانه و این رقم اگر از قبل تهیه شوه ما میتونیم شای میگه.
سپاس از شما شنوندای عزیز، تشکر از کارشناس برنامه استاد عظیمی. امروز از این گفتیم که چطور میتونیم که یک آدم مرتب و منظم باشیم و اما فردا فردا از این میگیم که آدم های مرتب و قانونمند چه ویژگی هایی دارن. تشکر بازم از همراهیتان، روز خوش و تا فردا دوشنبه، خدا نگهدار.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده تعیین شده طالبان برای سازمان ملل اعلام کرد آنچه که جبهه مقاومت گفته می شود تنها روی کاغذ وجود دارد و از حمایت مردمی برخوردار نیست. سهیل شاهین نماینده تعیین شده طالبان برای سازمان ملل اظهار داشت آنچه آنها مقاومت ملی مینامند فقط روی کاغذ وجود دارد، جایی نیست که بتوانید فعالیت آنها را ببینید. شاهین با تاس گفت آنها واقعا به مردم افغانستان اهمیت نمیدهند، آنها هیچ حمایت مردمی ندارند، آنها بر رسانه‌های اجتماعی و اخبار جعلی وابسته هستند. و با اشاره به عفو عمومی اعلام شده توسط طالبان افسود، این اولین باری است که مردم خواه از دولت حمایت کنند یا نه می توانند به طور صلح‌آمیز در کشور زندگی کنند. هیچ کس از آنها به خاطر کارهایی که در گذشته انجام دادند انتقام نمی گیرد. البته اگر موارد شخصی وجود داشته باشد داستان دیگری است. شاهین در ادامه هم تصریح کرد طالبان از روسیه و دیگر کشورها انتظار دارد تا در کمیته اعتبارنامه سازمان ملل از درخواست آنها برای اخذ چوکی افغانستان حمایت کنند. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان از تشکیل نیروی هوایی مستقل در افغانستان خبر داد. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع دولت طالبان روز شنبه در سخنانی با تاکید بر تشکیل اردوی منظم در افغانستان اعلام کرد نیروی هوایی مستقل در افغانستان تأسیس خواهد شد. وزیر دفاع دولت موقت طالبان در این خصوص گفت این گروه به دنبال تشکیل نیروی هوایی مستقل و بدون وابستگی به سایر کشورهاست. این در حالی است که اغلب طیارات و هلیکوپترهای نیروی هوایی دولت پیشین افغانستان ساخت آمریکا بود و بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که بدون کمک این کشور یک روز همین ناوگان توانایی ادامه کار نخواهد داشت، اما اکنون طالبان در صدد است تا با صورت مستقل به اداره نیرو بپردازد. با قدرت گرفتن طالبان بسیاری از کارکنان وزارت دفاع دولت سابق خانه نشین شده و یا از بیمه مجازات طالبان مجبور به فرار از کشور شدند. در روزهای نخست قدرت گرفتن طالبان خبرهایی درباره انتقال ده‌ها تن از پیلوت‌های نیروی هوایی افغانستان به همراه هلیکوپترها و جنگنده‌های این کشور و برخی کشورهای آسیای مرکزی منتشر شده بود. رهبر حزب اسلامی افغانستان به طالبان هشدار داد که دولت‌های قبلی در افغانستان به دلیل عدم کنترل بر برنامه‌های ضد اسلامی رسانه‌ها حمایت مردم را از دست دادند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با انتقاد از عملکرد رسانه‌ها در این کشور محتوای برنامه‌های آنها را مبتذل و ضد اسلامی خوان که به جایگاه اسلامی و مذهبی طالبان لطمه می‌زنند. و با اظهار اینکه در روند کاری رسانه‌ها پس از به قدرت رسیدن طالبان هیچ تغییری دیده نمی‌شود، خواستار اعمال محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها شد. حکمتیار گفت دولت‌های قبلی و دلیل برنامه‌های مبتذل و ضد اسلامی رسانه‌ها حمایت مردم مسلمان افغانستان را نداشتند و مردم حمایت خیش را از دولت پس گرفته و به مجاهدین پیوستند. رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره بازگشایی سفارت‌های خارجی در کابل هم اظهار داشت باید زمانی به این سفارت‌ها اجازه بازگشایی داده شود که این کشورها حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت اقدام نظامی افغانستان را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در متنی که در تلگرام منتشر شد درباره نتایج جنگی که آمریکا و متحدانش با مدت 20 سال در افغانستان ایجاد کردن نوشت، آمریکا همچنان به تشدید این بحران دامن می‌زند. زاخاروا ادامه داد مسخره این چیز این است که آمریکایی‌ها به افغان‌ها وعده کمک‌های بشردوستانه می‌دهند اما دارایی‌های آنها را در بانک‌هایشان مسدود کردند. مشخص نیست این دارایی‌ها چه زمانی به صاحبان برحق خود می‌رسند. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان گفت برای اجرای شدن تعهدات بین المللی طالبان باید ابتدا بر آنها فشار آورده شود بعد به رسمیت شناخته شوند. ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان در تازه‌ترین اظهاراتش در مورد افغانستان گفت جامعه جهانی نباید از افغانستان روی برگرداند و برای اجرای شدن تعهدات بین المللی طالبان اول باید بر آنها فشار آورده و بعد به رسمیت شناخته شود. و یفسو جامعه جهانی باید بر ضرورت ایجاد یک دولت فراگیر توسط طالبان تاکید کند و از آنها بخواهد تا نسبت به رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و عدم استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان متعهد باشد. ادامه خبرها. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و قربان قلی بردی محمدوف، رئیس جمهوری ترکمنستان در اشقاباد دیدار و گفتگو کردند. آیت الله رئیسی شنبه شب در بدو ورود به اشقاباد از سوی قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان مورد استقبال رسمی قرار گرفت. رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان بلافاصله پس از استقبال رسمی با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گسترش روابط دو جانبه و افزایش سطح تجارت میان دو کشور از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. آیت الله رئیسی به منظور شرکت در 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو به اشقاباد سفر کرده است. 15 نشست سران اکو قرار است امروز در اشقاباد برگزار شود. وزیر امور خارجه ایران همکاری‌های تهران باکو در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای و برگزاری کمیسیون‌های مشترک همکاری‌های ایران و جمهوری آذربایجان را با اهمیت توصیف کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و جیهون بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان شنبه شب در حاشیه 15 نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو که در اشقاباد پایتخت ترکمنستان در حال برگزاری است دیدار و درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور تبادل نظر کردند. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از آغاز رایزنی‌های غیررسمی دو جانبه با حضور ایران و کشورهای چارجمع یک خبر داد. میخائیل اولیانوف عصر شنبه در پیام توییتری نوشت نخستین رایزنی دو جانبه غیر رسمی در وین اتریش در راستای آماده سازی برای از سرگیری رسمی گفتگوها برای روز دوشنبه آغاز شد. اولیانوف اضافه کرد توافق همچنان نیازمند تلاش‌های قابل توجهی است. علی باقری مذاکره کننده ارشد در مذاکرات روز دوشنبه 29 نوامبر در وین بین ایران و گروه چارجمع یک و هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام روز شنبه در رأس هیئتی وارد وین پایتخت اتریش شد. اتحادیه جهانی علمای مسلمان اقدام برخی کشورهای عربی برای ائتلاف با رژیم صهیونیستی و امضای توافقنامه با این رژیم را محکوم کرد. در بیانیه روز شنبه اتحادیه علمای مسلمان آمده است ائتلاف‌ها و گام‌های عملی که برخی کشورهای عربی برای برقراری روابط با اسرائیل برداشتند عملی محکوم و خیانت به مردم فلسطین است. اتحادیه جهانی علمای مسلمان بر موضع دائمی خود در حمایت از مسجد الاقصی، قدس، فلسطین و محکوم کردن عادی سازی روابط با این رژیم از سوی هر کشور یا گروهی تاکید کرد. سازمان آزادی بخش فلسطین صاف اعلام کرد رژیم صهیونیستی در یک طرح شهرک‌سازی جدید قصد دارد قدس اشغالی را به چند بخش تقسیم کند. سازمان صاف روز شنبه در گزارشی با اعلام این خبر تصریح کرد طرح‌های شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی متمرکز بر قدس است تا بتواند آن را از بافت فلسطینی جدا کرده و واقعیت تاریخی و بافت جمعیتی آن را تغییر داده و قدس شرقی را از شمال آن و شهر رام الله جدا کند. در گزارش صاف آمده است هدف دیگر از گسترش شهرک‌سازی قدس توسط رژیم صهیونیستی خارج کردن این شهر از هر گونه مذاکرات آتی به عنوان پایتخت کشور فلسطین و جلوگیری از وجود میدان هوایی قدس است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می‌سپارم.
سلام، صبحتان بخیر. برای امروزتان از خدا می خواهیم هر آنچه صلاحتان هست برایتان رقم بزند. من به دستان خدا ایمان دارم بهترین ها سهم زندگیتان. انیس تنهایی رو می شنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدای خوب و مهربان. سلام عزیزان همدل و همراه، چند دقیقه با شما هستیم تا از کتاب و کتابخوانی با هم بگوییم و بشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. و اما کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست استراب موقعیت، نوشته آلن دو باتن. این کتاب را سید حسن رضوی ترجمه کرده و نشر میلکان هم به چاپ رسانده است. جرأت می توان گفت که ما همواره به دنبال جایگاه و موقعیت بهتر هستیم در تمام زندگی یا دست کم تا زمانی که فکر کنیم آن را به دست آورده ایم. جایگاه و موقعیت همان ارزشی است که در ابتدا به صورت شرایط دلخواه فرد برای خودش وجود دارد و به مرور به هدف و خواسته زندگیش تبدیل می شود. حال سوال اینجاست که موقعیت و جایگاهی که هر فرد برای خودش در نظر دارد تا چه اندازه زندگی او را تحت تأثیر قرار می دهد؟ موانع و آسیب‌های احتمالی دستیابی به جایگاه و موقعیت دلخواه چیست؟ کتاب استراب موقعیت اثر آلن دو باتن زیر و بم دشواری‌های موجود در این باره را برای ما روشن می کند. این کتاب را برای شما دوستان عزیز معرفی می کنیم. کتاب استراب موقعیت اکتشافی خواندنی و با ارزش در مورد ترس‌های شما از جایگاهتان در جامعه است و به شما یاد می‌دهد تا به شکلی درست نگرانی‌ها و استراب‌های خود را در موقعیت‌های مختلف مدیریت کنید. این کتاب اثری پربار است و راه حل‌هایی ارائه می‌دهد که انسان را به فکر فرو می‌برد. آلن دو باتن در این کتاب نبود عشق، توقعات شما از زندگی، وابستگی‌ها و موارد دیگری را مورد بررسی قرار می‌دهد که دلایل اصلی به وجود آمدن اضطراب موقعیت هستند. او در این کتاب به سراغ موضوعی رفته که هر انسانی در دوره‌ای از زندگیش آن را تجربه کرده است. دوباتن اعتقاد دارد آتش رسیدن به موقعیت اجتماعی خوب مانند دیگر تمایلات دارای فوایدی هم می باشد. برای مثال با شما تلنگر می زند تا استعدادهایتان را کشف کنید و به دنبال مسیرهای بی‌قاعده و زیان آور نروید. اما مانند دیگر تمایلات حجم زیادی از آن می تواند کشنده باشد. بنابراین مهمترین راه حل برای حل این مسئله صحبت کردن و بدست آوردن اطلاعات در مورد آن است. برای همه انسان ها اهمیت دارد که بدانند جامعه چطور به آنها می نگرد. اگر در مورد این موضوع آگاهی و شناخت کافی نداشته باشید، قطعاً دچار اضطرابی خواهید شد که به دلیل موقعیت شما از نگاه جامعه است. این موضوع بسیار خطرناک و مخرب می باشد. این کتاب به شما کمک می کند تا به شناخت یکی از رایج‌ترین انواع اضطراب دست یابید که انسان با آن دست و پنجه نرم می کند. آلن دو باتن برای روشنسازی موضوع اضطراب ناشی از موقعیت و جایگاه انسان ابتدا به بررسی تاریخچه آن می پردازد. بررسی قدمت اضطراب موقعیت هم نشان دهنده ریشه‌دار بودن این مسئله می باشد و اینکه این موضوع زندگی انسان‌ها را تا چه اندازه در طول تاریخ تحت تأثیر قرار داده است. در بخشی از کتاب اضطراب موقعیت می‌خوانیم: توجه دیگران برای ما اهمیت دارد، چون ما به شکی ذاتی به ارزش خود مبتلا هستیم که در نتیجه آن تمایل داریم تا به ارزیابی دیگران اجازه دهیم نقشی تعیین کننده در چگونگی نگاه ما به خودمان بازی کنند. حس هویت ما زندانی داوری پنهان آنهایی است که در میانشان زندگی می‌کنیم. اگر آنها از شوخی‌های ما سرگرم شوند، با قدرت سرگرم کنندگی خودمان مطمئن تر می شویم. اگر وقتی وارد اتاق می شویم، نگاهشان را از ما برگردانند یا بعد از اینکه شغلمان را به آنها گفتیم به نظر بی حوصله بیایند، ممکن است در حس بی ارزشی سقوط کنیم و به ارزش خودمان مشکوک شویم. تشکر میکنیم از این که برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم فرشته خالقی. کیمیای کتاب.
کتاب دوستان عزیز سلام، با بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی در خدمتتان هستیم. عزیزان، نگاه رسانه‌های فراگیر جهان و مردان با عنوان مظهر قدرت و آفرینندگی و در جهت قهرمان پروری بوده و در اکثر مواقع مردان در موقعیت برتر ارزشی و روانی قرار دارند. متاسفانه رسانه ها قالب های کلیشه‌ای زنان را تشدید کرده و نقش زن را در امور مختلف جامعه و از جمله بازار نشر انکار کرده و نادیده می گیرند. رکورد نسخه از رمان علمی تخیلی فرانکشتاین، گرانترین اثر چاپ شده توسط یک زن، را در دنیای حراج شکست. این نسخه از چاپ اول در حراجی کریستیز و این رمان نوشته میری شلی قیمت 1,170,000 دلار به فروش رسید و رکورد گرانترین اثر چاپ شده توسط یک بانو را در دنیای حراج جابجا کرد. میری شلی نویسنده انگلیسی رمان فرانکشتاین را در سال 1818 منتشر کرد و بسیاری آن را اولین رمان علمی تخیلی تاریخ می‌دانند. او در این رمان از زندگی ویکتوریا فرانکشتاین می‌گوید که طی یک آزمایش هیولای عجیب الخلقه خلق می‌کند. شلی نوشتن این رمان را در 18 سالگی آغاز و نسخه اول آن را زمانی که 20 سال بیشتر نداشت به چاپ رساند. خانم باشید یا آقا فرقی نمی کند، ولی اگر اهل کتاب خواندن باشید احتمال دارد که بدانید در طول تاریخ برخی از نویسندگان زن ترجیح دادند اثر خود را با نام مستعار مردانه منتشر کنند. این واقعیت که خواهران برونته هم آثارشان را با نام مردانه منتشر می کردند، ممکن است شاهد این مدعا تلقی شود که برخی از نویسندگان زن برای نیل به موفقیت این راه را انتخاب می کنند. اما اکنون وقت آن رسیده است که بدانیم چرا. انتشارات بلیز را پس بگیر 25 اثر مهم از نویسندگان زن را با نام حقیقی آن منتشر کرد. این انتشاراتی هدف خود از این کار را اعطای اعتبار به لیاقت زنان نویسنده دانست. ایده‌ای که انتشارات بلیز داشت زیبا بود و هر کاری که سبب جلب توجه بیشتر تاریخ به سوی زنان نویسنده شود مهم است. اما پروژه نام او را پس بگیر با سرعت اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. معترضان معتقد بودند این پروژه در واقع حق انتخاب زنان را که قرار بود از آنها تجلیل کند از بین می برد. اگرچه کمپاین نام او را پس بگیر به دلیل اشتباهات فراوان و انتخابهای عجیب و غریب نتوانست در نهایت مؤثر باشد، اما پشت تمام ماجراهایی که با فعالیت این کمپاین و وجود آمد در نهایت این نکته نهفته بود که در طول تاریخ بانوان نویسندهی مجبور شدند برای دیده شدن کتاب خود را با نام مردانه منتشر کنند. هرچند که مبحث تصویر زنان در رسانه با عنوان یک بحران جهانی مطرح است و زنان در نقاط مختلف دنیا با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند، اما راه حل آن را نیز خود زنان پیدا کردند. آنان باید خود دست به کار شوند. ریچل وود آگوست سال گذشته کتاب فروشی در شهر ادینبورگ اسکاتلند افتتاح کرده است با نام پرندگان کمیاب. او در این کتاب فروشی تنها کتاب‌هایی را با فروش می‌رساند که توسط نویسندگان زن نوشته شده باشد. ریچل می‌گوید تنها انگیزش حمایت از نویسندگان زن در کشورش بوده است و اعتقاد دارد خوانندگان کتاب‌های زن شمار زیادی را شامل می‌شوند. او می‌گوید از زمان تأسیس این کتاب فروشی در سال گذشته حدود 204% رشد فروش کتاب داشته و استقبال زیادی از کتاب‌های موجود در این کتاب فروشی شده است. هرچند مردها هم برای خرید کتاب و این کتاب فروشی می روند، اما 97% مشتری ها را زنان تشکیل می دهند. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی شماره خانه پدری نگار را داشت، تماس گرفت. پس از چند دقیقه آقا خشایار که نگرانی از صدایش شنیده می شد گفت: بله. مانی گفت: آقا خشایار، منم مانی. آقا خشایار عصبانی شد و گفت: تو دیگه چی می خوای؟ من از نگرانی دارم می میرم. نگار از خونه رفته، هنوزم نیومده، همش تقصیر توه. مانی گفت: نگار تصادف کرده، حالش هم زیاد خوب نیست، میشه تشریف بیاریم بیمارستان ما؟ آقا خشایار وحشت زده شده بود، می خواست حرفی بزند که مانی تماس را قطع کرد. یک ساعت نگذشته بود که آقا خشایار و مهشید خانم وارد بیمارستان شدند. سراغ نگار را گرفتند. هنوز در اتاق عمل بود. آقا خشایار وقتی مانی را دید بسیار عصبانی شد و گفت: تو اینجا چیکار میکنی؟ همش تقصیر توه. اگه یه تار مو از سر دخترم کم بشه دودمان تو به باد میدم. مانی گفت: چطور میتونی این حرفو بزنی؟ نگار به خاطر غرور بی جای شما به این روز افتاد. اگه شما نگار دوست داشتید یه جوری منو رد میکردید که نگار ناراحت نشه. از ناراحتی نگار دیوونه شدم، اون وقت شما به راحتی دلش رو شکستید. شما دیگه چه جور پدری هستید؟ مهشید خانم در حالی که گریه میکرد گفت: تو رو خدا بس کنید، نگار من داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، اون وقت شما هنوز دارید دعوا میکنید؟ مهشید خانم سراغ پرستار بخش رفت و گفت: خانم دخترم چطوری تصادف کرده؟ با کی؟ اصلا چی شده؟ پرستار گفت تا جایی که من میدونم سرعتش خیلی بالا بوده و ظاهراً کنترل ماشین از دست میده به یه درخت خیلی بزرگ که روبروش بوده برخورد میکنه. زود رسوندنش بیمارستان. بخشید خانم گریه کرد و گفت خدایا این چه بلایی بود سرمون اومد. بعد رو کرد به همسرش و گفت بهت گفته بودم زیاده روی نکن، گفتم انقدر سری با این دختر مخالفت نکن، گفتم دخترم این پسر دوست داره، گوش نکردی.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
صبح قشنگ و زیبای شما اطفال نازنین به خوبی و به خیر باشد انشاءالله. آینده سرشار از عشق و محبت برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم. برنامه شاپرک را با هم میشنویم.
ای زیبا آفرین، نام توست زیباترین، بنام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. و تمام طفلای خندرو و تمام کودکان شاداب و سرحال و همه اطفال مؤدب و فامیده میگیم سلام. بله، بخاطری که سلام دادن سلامتی میاره، ما باز هم به شما سلام میکنیم. سلام بر روی ماهتان، سلام به خنده های زیبایتان. خدا کنه لحظه لحظه زندگی شما قندلک ها پر باشه از صفا و صمیمیت، مهر و محبت. ما که شما قندلک ها را بسیار دوست داریم، بخاطر همیوم امروز به وعده خود عمل کردیم و آمدیم به خانه های شما، خانه های گرم و با صفای شما. دوسته قندل، فقط 15 دقیقه پالی رادیو باشین، بعد از اینکه برنامه تان شنیدین میتونین به کارهای دیگه تان برسین. از اینکه با ما هستین خوشحالی. از دوست خوب ما به نام فتانه جان یک پیامکی به دست ما رسیده، اما قبلش شماره های ارسال پیامک می خانم تا شما بتونین با روان کردن پیامک ما را خوش بسازین. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. اما پیامک دوست خوبتان فتانه جان، خودش 10 ساله گفته ای دختر خوب و از شهر هرات باستان ای پیامک را رای کرده. نوشته سلام به خاله جان و دیگه دوستان در برنامه شاپرک. خاله جان، بیادر کلانم یک ماه پیش کرونا گرفت و ناجور شد. حالی شکر خدا حالش خوب شده، ولی زبانش کتش دیگه مثل سابقه دوست نیست. ایتی که بیادرم میگه مزه غذاره مثل سابق خوب خوب متوجه نمیشه. شما چی میگین؟ خوب میشه زبان بیادرم؟ پیامک جالبی بود فتانه جان، تشکر از خودت. عزیزم باید بد بگویم کل کسایی که کرونا میگیرن این مشکل پیدا نمیکنن. من بقیه برات بگویم اونایی که مثل بیادرت این مشکل پیدا کردن تا مدتی دفع میدن مزه غذاها دچار مشکل هستن. باید بیادر جانت صبر داشته باشه. من فکر میکنم که باید زمان بگذره تا مشکل رفع شوه. عزیزم فتانه جان تشکر که پیامک بر ما رای کردی. نازه مراقب باشین، ماه آخر فصل خزان است و هوا خنک شده میره. شاید مناطق کوهستانی حتی برف هم اومده باشه. گپ مهمی است که وعده برآمدن از خانه مراقب باشین تا خنک نخورین. کرونا در هر شهر و قریه جولان میته و اونایی رو ناجور میکنه که مسائل صحی خود رعایت نمیکنن. ماسکتانه وعده بیرون برآمدن بزنین. دست روی تانه با آب و صابون بشورین و حدود 2 متر از دیگرا مخصوصا اونایی که ناجور هستن فاصله بگیرین. وقتی شما قندولک ها مسائل سیتان رایت کنین، هم خودتان سرحال شده بستین، هم کلانتره مهربانتان. خدایا ای مهربان همه ی کودکان نازنین دنیا را در پناه خودت سالم و تندرست نگه دار. باورم نمیشه در همین فاصله که شما نازنینا موزیک شنیدین بر ما مهمان آمد. منم افامم خود معرفیش کنم یا ای که خودش معرفی میکنه.
سلام به همگی، شما با کمک من بتانید که خوب خوب گم بزنید. با کمک من بتانید غذایی را که بجمید قرد بدید.
اها.
و البته مهمترین کار من، با کمک من بتانید مزه غذا را بفامید. حالی متوجه شدم که من کی هستم؟
میگم اجازه بدی که اطفال قندل داخل خانه یکمکی فکر کنن یا از کلانترهشان کمک بگیرن. میشه برشون وقت بتیم؟
بله بله که میشه.
خب
فکر کنید تا یک جواب درست نبته.
پس یک موزیک کوتاه مشنویم. من مطمئن هستم طفلای شنونده ما کودکان باهوشی هستن و جواب درست دادن.
بله بله بابا تو فکر میکنم.
خب مهمان عزیز وقت شده که خودت معرفی کنی.
ای بچه شب خاله جان، با زبان از صبح زبان.
بله. اتفاقا امروز در برنامه از شما یاد شد زبان جان.
چطور خاله شپرک؟
میفهمی یکی از شنونده های ما پیادرش یک ماه پیش کرونا گرفته بوده، خوب شده خب؟ ولی تا هنوز مثل سابق خوب خوب نمیتونه مزه غذا را بفهمه.
خاله شپرک این ویروس کار من خراب کرده. خودت خود بدونید یکی از کارهای مهم زبان ادبی است که مزه غذا را متوجه بشه.
بله
اما ادبی ویروس بلازده بلا برده. نمیمونم از کار خودم درست پیش ببرم. بنابراین من با این ویروس بسیار دشمن هستم.
خیر هستی ها؟
بله بله.
زبان جان تنها خودت نیستی، کل مردم دنیا با این ویروس دشمن هستن. خدا هرچی زودتر شر این ویروس از سر مردم دنیا کم کنه. خب زبان جان چطور شد که سر برنامه ما آمدی؟
یاده نبند بیامدو؟
نه
کار خوبی نکدو؟
نه
نکنه برای دوست ندارید خاله جان؟
نه نه این گپارا نزن، هر آدمی با زبانش اهمیت میتونه او را دوست داره.
البته نه همه آدم ها.
چرا گپم میزنی زبان جان؟ من که میگم کل آدم ها دوستت دارن.
نخنده، بعضی ها برا دوست ندارن، با من بدرفتاری میکنن.
متوجه منظورت نمیشم زبان جان.
همه خالجات خودتان بگوید، شما کس را که دوست دارید بسوزانینش.
آه، حال فهمیدم منظورت چی است. طفلای قندول زبان راست میگن. ما براتون توضیح میدم. بعضی ها هستن که اصلا رعایت نمی کنن و چای داغ یا غذای داغ می خورن و حدی که زبان و کام خودم می سوزنن. اما تو نیست زبان جان؟
بله خاله جان، درست گفتی. من گفته باشم اصلا چای داغ خوردن، غذای داغ خوردن کار درست نیست. هم زبان و کامتان اوگار بشه و بسوزه و هم خدای نخواسته اگه این کار ادامه بتید ناجوری بد بگیرید. این از من گفتن بود.
گپای زبان جدی بگیرین و هیچ عنوان پیاله چای که داغ است نخورین یا غذای داغ بدان نزنین. یک چند دقیقه صبر کنین تا یخ شوه. زبان جان، خودت گپ خوبی را شروع کردی.
تشکر خاله جان. البته من سر برنامه تون آمدم تا من طفلم بگویم که اگر مزه غذا را به خوبی احساس میکنین با کمک من. این بحث رو که شما را متوجه میکنم که بعضی غذا شور است، بچه توت است، تلخ است، شیرین است یا بی‌نمک است.
آفرین آفرین، چقدر خوب میتونی مزه غذا را تشخیص بدی زبان جان.
البته خاله شاپرک.
بله.
هر قسمت از زبان کار خود میکنه.
مثلا میتونی به من بگویی که همین یک زبان چه مزه‌ای را متوجه میشه؟
دوک زبان مخصوص تشخیص شیرینی غذاست خاله جان.
خوب، پس یادمون باشه نوک زبان برای تشخیص شیرینی ها خوب است. خوب دیگه چی زبان جان؟
خوب دیگه تلخی غذا را آخرای زبان تشخیص بده.
خوب
نزدیک به حلق آدم ها.
خوب، مزه شورم داریم، مزه ترشم داریم، اینا با کدام قسمت زبان فهمیده میشه؟
خدمت شما بگویم که این دوتا مزه با دو طرف زبان فامیده بشه، سمت راست و سمت چپ زبان.
بله. خب میگم بعضی غذاها مزه ملس دارن، مثل انار یا مزه بانجان رومی یا لوبیا. اونا چطو؟ ها؟ یا مزه پنیر؟
مزه ملس غذا به عهده روی زبان است خاله جان. اینا براتون گفتم.
تشکر زبان عزیز که امروز آمدی و برای طفلا گفتی که چقدر مهم هستی.
تشکر خاله جان. من باید بروم دیگه، کاری ندارید خاله شاپره.
نی زبان جان، خوش آمدی. با امان خدا.
با امان خدا.
خدا حافظ.
نمک داره یه عالم درد سر، مزه یه
پایان برنامه امروز رسیدیم دوست قندم. تا فردا و یک سلام دیگه، با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برای اونستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت استاد رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پرسش های شما عزیزان را که برای ما پیامک کردید. برادر محترمی پرسیدند در احکام الهی چرا اختلاف نظر در بین علما وجود دارد؟ شنونده محترمی پرسیدند بعضی افراد به خدا و پیغمبر اعتقاد دارند، اما بهانه‌شان این است که می‌خواهیم نماز بخوانیم انگار چیزی مانع می‌شود. آیا این درست است؟ در این مواقع چه کار باید انجام بدهیم؟ بسیار تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز، همراهان ارجمندی که پیامک زدید به این برنامه. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان را به خاطر داشته باشید. شما دوست عزیز هم اگر سوالی در حوزه مسائل دینی و اعتقادی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در این برنامه در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی سوالات شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدن در احکام الهی چرا اختلاف نظر در بین علما وجود داره؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر بزرگوار از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. من اول اینو بگم که اختلافی که در بین علما درباره احکام وجود داره خیلی کمه، که اصلا قابل توجه نیست نسبت به اصل احکام. چون مثلا راجع به نماز، آیا در اصل اینکه نماز واجبه بین علما اختلاف هست؟ خیر. در اینکه نماز صبح دو رکعته اختلاف هست؟ خیر. در اینکه نماز باید حتما هم دو سوره داشته باشه اختلاف هست؟ خیر. در اینکه نماز رکوع داره سجده داره، همینطور میبینی که تو کلیات و اصول و بسیار از موارد اختلافی وجود نداره. اختلاف خیلی ناچیزه. اختلاف در موارد خیلی جزئی اکثرا هم میشه اختلافات رو کنار زد. مثلا یکی میگه احتیاط واجب اینه، یکی میگه احتیاط مستحب اینه، یکی میگه در مسئله تأمل هست، میگه در مسئله اشکال هست، نمیدونم میگه واجب اینه. همه اینها میشه جمع کرد یک جا، یک مسئلهش کرد. من یه بار شاید خدمت دوستان عرض کرده باشم که ما حج مشرف میشدیم، حج و عمره مشرف میشدیم، گاهی خب کاروان روحانیون بود، یعنی تمام زائرین ما روحانی بودن، حالا طلاب اساتید و همه روحانی بودن. ما از ایران تا می رفتیم برمیگشتیم، در هر مورد فقط یک مسئله میگفتیم، گفتیم در حجاز مثلا نماز اینجوری میخونیم. طوری بود که همه اختلافات میشد جمع کرد و طوری میشد که همه فتواها بر اساس اون چه ما میگفتیم درست بود. هر کس معلل هر مرجعی که بود کارش درست بود. یعنی میگفتیم طواف یعنی این، از کجا شروع کنیم، چطور حرکت کنیم. یعنی طوری میگفتیم که با همون یک مسئله همه نظرها جمع میشد. این معنیش اینه که اختلاف طوری نیست که نشه دیدگاه رو جمع کرد، میشه جمع کرد. و من که حتی در حج که بیشترین اختلافات احکام در همون حج. مطلب دوم این که در کدام علم که اختلاف نباشه، هیچ علمی شما پیدا نخواهید کرد. حتی علوم مادی، علوم تجربی و در علم پزشکی بین پزشکا اختلاف نیست. یک مطلب یه درد مثلا به چند تا پزشک مراجعه می‌کنید، هر کدام یک نسخه از خودم تشخیصی. در فلسفه ما اختلاف نیست، 180 درجه اختلاف دارم، فلسفه مادی با فلسفه غیر مادی. در فیزیک، در شیمی کجاست که انسان اختلاف پیدا نکنه؟ و این اختلاف هم بسیار خوبه، اختلاف در واقع لطفی است در علم، چون اگر اختلاف نبود علم راکد میشد، علم در جا میزد. اگر در احکام اختلاف نبود، خب الان ما باید مثلا فرض کنید که یک کتاب یه جلدی احکام داشته باشیم، در حالی که یک فقیه ما به نام صاحب جواهر 43 جلد یک کتاب رو نوشته فقه احکام. پس این که حالا اختلاف هست اشکالی هم نداره. مطلب بعد این که اختلاف از کجا پیدا میشه؟ پاسخ اینه که در قرآن مثلا یکی از منابع استنباط احکام ما قرآنه. یه آیه در قرآن هست، یک فقیه میاد آیه رو میخونه، تفسیرش، برداشتش از اون آیه اینه که از این آیه وجوب این حکم فهمیده میشه. فقیه بعدی میاد میگه که نه، وجوبش رو نمیشه فهمید، حالا احتیاط واجب کنیم ایب نداره، من ازش وجوب نمیفهمم، اما ایب نداره، احتیاط واجب باشه، احتیاط واجب. یکی میاد میگه نه وجوب میفهمم، نه احتیاط واجب میفهمم، احتیاط مستحب باشه بد نیست. بر حسب برداشت هایی که از اون آیه دارن، خود به خود اختلاف نظر در این حدیث من عرض کردم ها به این شکل پیدا میشه. یا یعنی اینکه اختلاف از مثلا در روایات، دو تا فقیه به کتاب سالشیه مراجعه میکنن، حدیث رو شیخ العاملی اونجا نقل کرده، یک فقیه میگه این حدیث سندش صحیح نیست، چون فلان شخصی که اینجا اومده تو سلسله روایات اون آدم موثقی نیست، مثلا فرض کنید که حافظه قوی نداشته، یا مثلا مذهبش مشکل داشته، یا دقت نمی کرده در نقل حدیث، یا گاهی مثلا تدلیس می کرده در حدیث، به خاطر اون یه فرد اون حدیث رو کنار میذاره، حدیث دیگه ای رو که مشابه اون حدیث هست و نظر دیگه ای هست اون رو انتخاب میکنه، در نتیجه فتواش متفاوت میشه با اون کسی که همون حدیث رو میگه نه این حدیث سندش صحیحه. اون شخصی هم که شما میگید ضعیفه، ضعیف نیست. این که گفتن که مثلا حافظش ضعیف بوده، این تهمت مثلا، یا اینکه این شخص همون شخص شما گفتی نیست، این حسن ابن خالد مثلا زید نیست، این حسن ابن خالد بکره. از همینجا اختلاف پیدا میشه که یکی بر اساس این حدیث فتوا میده، یکی فتوا نمیده. یا اینکه نه، حدیث رو هر دو قبول دارن، میگن سلسله روات همه درست، هر دو میگن حدیث صحیح استنده، برداشتشون از این حدیث دو تاست، یکی میگه امام خواست اینجوری بگه پس فتوا این میشه، یکی میگه نه امام اینو نخواسته بگه، اینو خواسته بگه، اون نخواسته بگه واجب است، خواسته بگه مستحب مثلا. گرچه کلمه وجوب اومد اینجا، اما تأکید در استحباب رو میرسونه. از اینجا میبینید که اختلاف پیدا میشه، یکی میگه این واجبه، یکی میگه نه مستحب. اختلاف از اینجاها پیدا میشه و گاهی ممکن از بعضی از اصول عقلی کشون استفاده بکنه، کسی استفاده نکنه. گاهی ممکن اجماع رو کسی قبول داشته باشه، میگه برای مسئله ما اجماع داریم، میگه میگن خیر کدوم اجماع، فلان فلان مثلا فلانی فلانی مخالفت کردن، پس اجماعی وجود نداره. اختلاف اینجا پیدا میشه. نکته بعد این که با توجه به اون چی ما در اصول فقه و در آیین خودمون داریم، هیچ مشکلی پیش نمیاد برای این دوتا مرجع، این دوتا مجتهد که در بین نظرشون اختلاف هست. به هر حال یک رو مثلا درسته یا نادرسته دیگه، هرشون میتونن درست باشن. اگر درست باشه خب دوتا اجر داره، یک اجر به خاطر اجتهادش، تلاشش، کوششش، یک اجرم خاطر اینکه به حکم خدا رسیده. اگر اشتباه کرده باشه یک اجر داره، به خاطر اینکه زحمتشو کشیده، تلاشو کرده، یک عذر که مقصر که نبوده، کار خودشو کرده به اونجا رسیده. پس معذور است عند الله و معجور است عند الله. این فقیهی که همه اصول فقه رو، همه اون چی که باید در سنبات به کار میگرفته، به کار گرفته. نسبت به مقلد به هر حال معجور است، چه مرجعش اون مقلدش حکم مسئله رو خوب فهمیده باشه، چه اشتباه کرده باشه. چون برای خدا که فرق نمیکنه که حالا شما تسبیحات اربعه سه بار بگید یا یه بار بگید. آیا خدا نمیتونه ثواب سه بار رو به یک بار بده؟ چرا؟ و میده. پس مقلد به هر حال معجور است، از کنم اشکالی هم نداره، هیچ تقصیری هم نداره. مقلد هم که عرض کردم که چه حکم خدا رو فهمیده باشه چه نفهمیده باشه معجوره، اگر فهمیده باشد باز معجوره، اگر نفهمیده باشه معذور.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
محمد ابن سنان عن المفضل ابن عمر قال قلت لعلي عبد الله الصادق عليه السلام بما يعرف الناجي. سؤال این راوی جناب مفضل ابن عمر از حضرت این است که از کجا بفهمیم که ما ناجی هستیم. حالا حضرت معیار میدن. فقال من کان فعله لقوله موافقا فهو ناجی. هر کسی که گفتارش با کردارش یکسان باشه این نجات پیدا میکنه. و من لم یکن فعله لقوله موافقا فانما ذلك مستودع. ایمان او ایمان مستودع است، ایمان ثابت نیست. نمیگنم که این به کلی از دایره ایمان خارجه، نه، ممکنه حرفای خوبی هم ما میزنیم، به خدا دعوت میکنیم، به پیغمبر، به خشوع، به نمیدونم صلات، به زهد، به تقوا دعوت میکنیم، خودمون هم در اون حد نیستیم که این لبمون، باطنمون منطبق بر این ظاهر نیست. نمی فرماید این آدم مؤمن نیست، ناجی نیست. می فرماید این مستودع است، یعنی بستگی داره. اگر چنانچه توانست